با نام او و با سلام. پیش از آن که به شرح غزل 371 بپردازیم، ما در سه سحر یا ما حاصل خود در ره میخانه نهادیم یا در سر خمخانه نهادیم، اجازه بفرمایید که نکته بسیار مهمی رو به پیشگاه شما شنوندگان گرامی عرض کنم. یکی از خطاهای آشکاری که میتونه در قرائت بیت ششم از غزل 370 صورت بگیره، متاسفانه از بنده سر زد. غزل 370 با مطلع صلاح از ما چه میجویی که مستان را صلاح گفتیم، بیت ششم این است: جگر چون نافعم خون گشت و به زینم نمی باید، یا زینم به، مبتنی بر چهار دست نوشته، نمی باید، یا و زین بهتر نمی باید، یا نمی باید. سخن در اینجا نیست. مصرع دوم: جزای آن که با زلفت سخن از چین خطا گفتیم، متاسفانه بنده خواندم سخن از چین چرا گفتیم. هنگامی که برنامه پخش می شد از قضا شنیدم و شگفت زده منتظر شدم تا هنگامی که دوره ضبط برنامه ها آغاز میشه و این نکته رو توضیح عرض کنم که از آن روز و از اون برنامه شاید چند روز میگذرد و بنده فرصتی نیافتم که این عرایض رو به پیشگاهتون تقدیم کنم، زیرا همیشه که با شما گرامیان شنونده صحبت میکنیم و سخن میگوییم، در حدود 4 تا 5 روز ضبط برنامه انجام یافته است. همینجا توضیح عرض کنم که در هیچ نسخه خطی و هیچ نسخه چاپی این واژه خطا که در بیت ششم غزل 370 دیده میشه هرگز چرا ضبط نشده و تنها اشتباه آشکاری بود که فقط میتونست از بنده سر بزنه. شاید از آنجا که ذهن بنده در حوزه واژه‌آرایی، هم حروفی و هم آوایی تا حدی شرطی شده، بیان که توجه داشته باشم ناخودآگاه تا به کلمه چین رسیدم، به جای آن که پس از آن خطا بخوانم چرا خواندم. تصور میکنم این گونه میبوده باشد، یعنی این که واژه چین زمینه ذهنی رو برای من فراهم کرد که به جای واژه خطا ناخودآگاه چرا بخوانم و هرگز هم متوجه نشم تا هنگام پخش برنامه. باری اگر خطا را چرا بخوانیم، دیگر از تمام ویژگی ها و حسن های زیبا شناختی بیت و آرایه های گوناگونی که بیت اینها رو با واژگان و مفردات گوناگون فراهم آورده خبری نخواهد بود. این آرایه ها رو، یعنی آرایه ایهام تناسب، ایهام تدائی و چند آرایه دیگر رو، ما سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته به تفصیل بیان کردیم و اون وقت اگر از چین خطا گفتیم رو از چین چرا گفتیم بخوانیم، هیچ آرایه‌ای برای به تضمین نمی شود. همه این آرایه ها که پیش از این توضیح عرض کردیم و برشمردیم زمانی برای بیت تضمین میشه که واژه خطا رو چرا نخوانیم. خطاست که خطا و خطن رو نیز تداعی میکند، خطاست که با نافه و چین و زلف آرای ایهام تناسب رو برای ما فراهم می آورد. در نتیجه از همه خوبان شنونده صمیمانه پوزش می طلبم و آرزو می کنم که این عذرخواهی بنده رو از روی کرامت بپذیرید. در همون برنامه ها باز شنیدم که عرض کردم صنایع‌ها، و باز باعث شرمساری بنده شد، زیرا التفات دارند شنوندگان که صنایع خود جمع صنعت است و دیگر جمع بسته نمی شود. اگر چه بزرگان ما منازلها به کوب و راه بکسل ساختند و گفتند، ولی به راستی باید توجه بیشتری داشت. اما غزل 371، ما حاصل خود در سر خمخانه نهادیم و یا ما درس سحر در سر میخانه نهادیم، که به تفصیل در اطراف این ابیات با شما خوبان سخن گفتیم و این غزل رو هم شرح کردیم و هم مقابله با دست نوشته های کهن و نسخه های چاپی. همینک به شرح آرایه ها و یا به تعبیری صنایع بدیعی، حال چه لفظی و یا معنوی، خواهیم پرداخت. اگر مبتنی بر چندین و چند نسخه، ما حاصل خود در سر میخانه ضبط کنیم، آن وقت حاصل و محصول در مصرع دوم آرایه جناس اشتقاق رو برای ما فراهم میکنه. اما اگر نه بخواهیم متن خلخالی یا علامه قزوینی را بخوانیم و شرح کنیم، باید عرض کنیم درس و دعا و سحر با یکدیگر تناسب دارند، یعنی برای ما آرایه مراعات و نظیر رو فراهم می کنند. اما مبتنی بر 14 نسخه کهن، ما حاصل خود در سر میخانه نهادیم. از دیگر سوی در و سر، زیرا 35 دست نوشته سر ضبط کرده. این در ره میخانه را با هم توضیح عرض کردیم، 35 دست نوشته در سر، و تنها چند نسخه اندک در ره ضبط کرده که عرض کردیم این در ره با در ره در مصرع دوم یه تکرار بیجایی است. خب ما میاییم در آغاز در سر ضبط میکنیم که با در ره در مصرع دوم ترسی رو هم برای ما فراهم کنه، آرایه ترسی رو. در و سر آرایه تجع متوازی هست و نیز در و ره تجع متوازنه، ما و دعا تجع مترف، ما دعا. میبینیم که دعا اندکی هجا و حروف از ما بیشتر دارد. درس و در، درس و در، اگرچه میتوان گفت جناس زائد، اما در خور نیست که این گونه جناس زائد رو تطهی بینگاریم. در نتیجه میتوان گفت با یک دیگر درس و در هم‌آوایی و هم‌حروفی دارند. اما واژه‌آرایی میان درس و سحر و سر. سحر و سر واجارایی دارند و همحروفیشون با درس و سحر و سر. البته محصول عرض کردیم ساد و سین خیلی از آنجا که در زبان پارسی املاشون شاید با هم تفاوت داشته باشه ولی قرائتشون از یک مخرج تلفظ می شود، در نتیجه ما ذیل آرایه هم حروفی هم سینها را و سادها را در یک ستون فهرست می کنیم، تفاوتی ندارد. گاه ز و سین را نیز می شود در یک ستون فهرست کرد. اینقدر این مخرج ها گاه به یکدیگر نزدیک می شود. هم حروفی د در این بیت 6 بار، ن 5 بار، م همچنین 5 بار و ر باز 5 بار. هم‌آوایی 7 مثبت کشیده آ در این بیت در خور تأمل است، همچنین 11 مثبت کوتاه. اما بیت دوم، در خرمن 100 زاهد عاقل زند آتش. در و بر، بر در مصرع دوم، فجع متوازی. التفات بفرمایید چگونه ما آرایه ها رو تشخیص بدیم. شروع میکنیم از اولین کلمه، همین بیت دوم رو ملاحظه بفرمایید. در، ببینیم در آیا با واژه دیگر هم‌آواز، با واژه دیگر از نظر ظاهر یکسان است ولی از نظر مفهوم کاملا مستقل. خلاصه اولین واژه را با مفردات دیگر بیت می سنجیم. در آغاز بیت با بر در مصرع دوم فجع متوازی هن. و از دیگر سو خرمن و آتش با یکدیگر آرایه تضاد رو فراهم می کنن. ببینید دومین واژه خرمنه، می بینیم با آتش همخوانی ندارد، در طباق و تضاد دارد. پس می نویسیم آرایه تضاد. اما صد و زند، پس از خرمن واژه صد رو می بینیم، صد با زند آرایه سجع مترف رو برای ما تضمین می کنه. صد و زند. در نتیجه هر واژه‌ای رو از آغاز بیت با واژگان دیگر و مفردات دیگر می سنجیم. در آغاز ملاحظه فرمودید اول در رو سنجیدیم با واژگان دیگر مثل بر و صد، پسانگاه خرمن رو با آتش، پسانگاه صد رو با زند. صد و زند سجع مترفند. چرا؟ زیرا همروی هستند ولی هموزن نیستند. اگر صد و ند بود سجع متوازی بودند، حالا صد و زند است، در نتیجه سجع مترفند با یک دیگر. میرسیم به زاهد، پس از واژه زاهد عاقل آمده است. خب زاهد عاقل، می‌بینیم زاهد و عاقل با هم هم وزنن، هر دو بر وزن فاعلن. در نتیجه می‌گوییم سجع متوازن، زیرا هم وزن هستند ولی حرف آخرشون از یک جنس نیست. آتش و داغ با هم تناسب دارن. و از دیگر سوی دیوانه و عاقل، ملاحظه بفرمایید دیوانه و عاقل، یعنی عاقل را با مصرع دوم در جایگاه قافیه مقابله میکنیم، میبینیم که آرایه تضاد بین این دو واژه فراهمه. از دیگر سوی داغ نهادن و آتش زدن با یکدیگر تناسب دارند. و نیز همحروفی د 8 بار، نه 5 بار، همچنین هماوایی 7 مصوت کشیده آ در این بیت سخت توجه رو جلب میکنه و از دیگر سوی 10 بار مصوت کوتاه رو در مینگریم. بیت سوم: سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد. سلطان با گنج تناسب داره، گنج و عشق سجع متوازنه، گنج عشق میبینیم که هم وزنن تقریبا. گنج غم اضافه تشبیهیه، غم عشق، غم عشق به گنج مانند شده. از دیگر سوی گنج و ویرانه از نظری با هم تناسب دارند و از منظری در تضاد یکدیگرند، اما روی نهادن و منزل باز با هم تناسب دارند. ازل و منزل هم‌آوایی و همحروفی دارند با هم. ما و تا سجع متوازی هستند، زیرا هم وزنند، هم روی هم هستند. همحروفی نه 5 بار و همحروفی ره در مصرع دوم و نیز هماوایی 7 مثبت کشیده آ بیت چهارم: در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را. غزل 371 رو شرح می کنیم، البته شرح کرده ایم پیش از این در این برنامه. آرایه هایی که در این غزل به کار رفته است رو توضیح عرض می کنیم. در و در، ملاحظه می فرمایند دو واژه در در این بیت به کار رفته است. در، در آغاز بیت، در دل، و نیز در مصرع دوم. در آغاز بیت حرف اضافه است، در مصرع دوم اسم در این خانه. در نتیجه در دل حرف اضافه است، در این خانه اسم. خب میان این دو در آرایه جناس کامل یا جناس تام برقراره، زیرا دو واژه‌ای هستند که همسانند، همگونند، ولی از نظر معنی کاملا با یکدیگر متفاوته. اما سخن دیگری را که اگر به یاد داشته باشید عرض کردم، می‌بینم شعرها رو پسانگاه به عرض شما خوبان می‌رسانم. دیدم و کسی بدین نکته التفات نداشت، اما در این دیدنها و بررسی کردنها یک معنی شگفت‌آور بسیار ظریف دیگر برای بیت چهارم دریافتم و همکنون به پیشگاهتون عرض می‌کنم. می‌فرماید در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را. مهر به معنی عشق، عرض کردیم مهر واژه ایهامی است، به معنی آفتاب و خورشید نیز هست. و از دیگر سوی از آنجا که خورشید روشنگر است، عشق نیز دل رو روشنی می‌بخشد. اگر عشقی که دل رو روشنی نمی‌بخشه، حتما در اون عشق باید تردید کرد، به دل انرژی و نیرو نمیده، بی تردید در آن عشق باید تردید کرد. در دل ندهم، در دل مهر بتان دیگر را راه نخواهم داد. چرا؟ زیرا مهر لب او، مهر لب عرض کردیم استعاره از بوسه، بر در این خانه نهادیم. در این خانه یعنی در خانه دل، مگر نه این است که چشم است؟ وقتی دری مهر است، قلمپ است، کسی نمیتواند ورود کند. این معنی رو التفات داشته باشند شنوندگان. وقتی دری بسته است و مهر و موم است، طبیعی است که دیگر ورود بدان در و آن خانه ممنوع میگوید، در این خانه که چشم باشد به مهر بوسه او بسته شده است. این نکته را گفتم از آنجا که در جای دیگر به راستی نبود، دریغم آمد به عرض شما خوبان نرسانم. در نتیجه مهر لب او بر در این خانه دل که چشم باشد زده شده است. دیگر مفهوم روشنش این است که دیگر به روی هیچ کسی نمی نگرم، زیرا نمی توانم بنگرم. در خانه دل مسدود است، محرموم است. و اما در و ره و همچنین پس و نیز لب، ببینید در، ره، پس، لب، چهار سجع متوازنند، زیرا هر چهار واژه با هم هموزنند ولی همروی نیستند. در و بر سجع متوازی، دل، لب و بر با یکدیگر تناسب دارند. دل و مهر همچنین، مهر و مهر آرایه جناس ناقصند. مهر و مهر گفتیم جناس ناقص چیست؟ جناس ناقص دو واژه است که دقیقا مثل هم نوشته می شود ولی حرکت و آوا و اعرابش با هم فرق می کنه. مثل کند و کند، نفس و نفس، ترک و ترک، زهره و زهره، ملک و ملک و ملک و ده ها واژگان دیگر. عدو را به جای خسک زر بریز که احسان کند کند دندان شیر. سعدی بیت پنجم: در خرقه از این بیش منافق نتوان بود. در و بر در مصرع دوم سجع متوازی. و اما آرایه رد و صدر الی الابتدا، چرا؟ زیرا در خرقه از این واژه از این، ترکیب از این در آغاز مصرع دوم نیز آمده است، بنیاد از این. در نتیجه آرایه رد و صدر الی الابتدا، زیرا از این در آغاز هر دو مصرع به کار رفته است. خرقه و رندان آرایه تضاد، هیچ رندی با خرقه ارتباطی ندارد، خرقه با اهل ریاست. اما نتوان و زندان با یکدیگر سجع متوازی فراهم می آورند. بنیاد و نهاد سجع مترفند، هم حروفی ده پنج بار و نه نه بار در این بیت خودنمایی می کند. بیت ششم: سر، اینجا هم آرایه جناس کامل یا تام برقراره. سر در مصرع نخست و مصرع دوم از آنجا که به دو معنی مستقل است مثل در، آرایه جناس کامل یا تام برقرار شده. چون می رود این کشتی سرگشته و جان در سر این، این دو سر با دو معنی متفاوت است، می رود کشتی و سرگشته با یکدیگر تناسب دارند. کشتی و گوهر و یکدانه نیز، جان و آن سجع متوازی یا همسان یا همگون، این و آن با یکدیگر تناسب دارند. در و سر سجع متوازی هن. سر و گوهر سجع مترف هن. آخر و گوهر، آخر حالا یا آخر گوهر، تقریبا هم وزنن، سجع متوازی، هم روی هم که هستن. سرگشته رفتن و جان در سر چیزی نهادن با یکدیگر تناسب دارن. جان و دان در یک دانه سجعه متوازی هست، هم حروفی نه شش بار، ره همچنین شش بار، و نیز هم حروفی ده در مصرع دوم، هماوائی چهار مصوت کشیده آ در مصرع دوم، اما بیت هفتم آرایه ملمع، زیرا این بیت با عبارت المنت لله آغاز شده، ملمع به بیت هایی گفته می شود که با دو زبان سروده می شوند. عاقل و فرزانه با هم تناسب دارند، فرزانه یعنی عاقل و زیرک و خردمند، و نیز بیدل و عاقل با یک دیگر، بیدل و عاقل از نظر آواب و موسیقی تجع متوازی هند، اما از نظر معنی با هم آرایه تضاد رو فراهم میارن. از نظر معنی بیدل و عاقل در تضاد یک دیگرن، عاقل یعنی خردمند، بیدل یعنی دلداده و شیفته، معلوم است که در طباق یک دیگرن. ما و را تجع متوازی، هم حروفی نه پنج بار، له شش بار، هم حروفی ده در بخش پایانی مصرع نخست، بی دل و دین بود بیت آخر. قانع و حافظ، قانع حافظ هر دو بر وزن فاعلند، در نتیجه هم وزنند، سجع متوازن یا سجع هم وزن، هماهنگ، همسنگ. اما گدا همت و بیگانه نهاد شاید با یکدیگر تناسب داشته باشند. گدا و بیگانه با هم همحروفی دارند، هماوائی هفت مصوت کشیده آ و آخرین آرایه خیال و نهاد سجعه متوازنند. تا فردا، وقت خوش. Thank you.